تفسیرهای تو از آنان بسیار زیرکانه است.
سومین نفر شوهر دختر را مردی با گذشت و جوان مرد دانست. او هم مردی بود تابه هوا و هوس که از غیرت و تعصب بویی نبرده بود.
تنها یک نفر باقی ماند.
بله پدر، چهارمین نفر دوز را بر دیگران ترجیح داد و گفت که او جوان مرد و با گذشت بوده که به دخترک اجازه داده است تا برود و زر و زیورهای او را ندزدیده است.
با او چه کردی؟
نگهبانی را مأمور کردم تا به دست و پایش زنجیر بیندازد و به زندان ببرد.
دیگر دوستانش فهمیدند که دوست کیست؟
پس از اقرار به دوستی از دوستانش خجالت کشید و سرش را پایین انداخت.
آفرین به تو، میدانستم که از عهده این کار برمی آیی.
پدر جان، سه نفر از آنها که بیگناه بودند و تبرئه شدند اجازه شرفیابی می خواهند.
بگویید وارد شوند.
از این که باز هم ما را برای شنیدن برگزیدید تشکری داریم و امیدواریم که به پاس این همراهیتان بتوانیم برنامه‌های خوب و رضایت بخش را تقدیمتان نماییم. فرصت‌های رو به پایان برنامه است و تا مجال هست و شما را داریم، دعای خداحافظی من را تقدیمتان میکنیم و چشم در راه فرصت‌های آتی با همه ایتان خداحافظی میکنیم. حق یار و نگهدارتان.
جز دمی که تما آن زمان که برکشد گیاه غم سر از مزاره
اینجا مشهد است و شما عزیزان در روز جمعه و در لحظات نیکی که دارین با رادیو دری همراه هستین. آرزوی ما بر شما عزیزان داشتن یک زندگی آرام همراه با سلامتی است.
آیا می دانید که کلید حل مشکل
می دانستید راه حل کلیدی
آیا تا به حال این جمله کلیدی
آیا با دنبال کلیدهای اساسی
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ
کلید.
به نام خدا. سلام، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید یک خواب کوتاه در روز که معمولاً بعد از ظهر و چاشت می باشد باید بین 20 تا 30 دقیقه باشد؟ محققان بر این باورند اگر زمان خواب کوتاه روزانه بیشتر از نیم ساعت طول بکشد عملکرد مغز کاهش پیدا می کند، چون خواب روزانه اگر زیادتر از یک ساعت طول بکشد فرد وارد مرحله عمیقی از خواب میشه که بعد از بیداری احساس بیحالی و ماندگی و کسالت میکنه و باقی زمان روز او را تحت تأثیر قرار میدهد. از همراهیتان سپاسگزارم. تا درود دیگر. بدرود.
ساعت 10 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از بخش‌های خبری امروز. چند فروند راکت با شمال شهر کابل اصابت کرد. شاهدان عینی گفتند این راکت ها شب گذشته در نزدیکی یک ایستگاه تولید برق در منطقه خیرخانه کابل اصابت کرد. هنوز از تلفات و خسارات احتمالی این حمله راکتی گزارشی منتشر نشده و مسئولان امنیتی گروه طالبان هم در این باره چیزی نگفتند. تا کنون شخص یا گروهی مسئولیت این حمله راکتی را بر عهده نگرفته است. نشست مشترک دیپلمات‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، چین و روسیه در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای با محوریت بررسی آخرین تحولات افغانستان برگزار شد. این نشست با حضور سید رسول موسوی، دستیار وزیر امور خارجه و مدیر کل غرب آسیای وزارت امور خارجه ایران، شاه محمود قریشی، وانگ یی و سرگئی لاوروف و ترتیب وزیران امور خارجه پاکستان، چین و روسیه در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. وزارت امور خارجه پاکستان با صدور بیانیه اعلام کرد دیپلمات‌های ارشد این چهار کشور ضمن بررسی آخرین تحولات افغانستان در خصوص مسائل مرتبط با صلح و ثبات منطقه تبادل نظر کردند. در این بیانیه آمده است ایران، پاکستان، روسیه و چین از متعهد متقابل را برای پایداری صلح و ثبات در منطقه و ویژه کمک به صلح در افغانستان اعلام کردند. مقامات ارشد این چهار کشور تاکید کردند تشکیل دولت فراگیر در افغانستان با مشارکت همه گروه‌ها و نیروهای سیاسی با هدف تأمین منافع سیاسی و قومی در این کشور اجتناب ناپذیر است. دیپلمات‌های ارشد ایران، پاکستان، چین و روسیه همچنین در این نشست و لزوم تلاش‌های مشترک برای مقابله با تهدیدهای احتمالی تروریسم ناشی از نابسامانی‌ها در افغانستان و نبرد با قاچاق مواد مخدر تاکید کردند. این مقامات در عین حال نسبت به اوضاع پیچیده اقتصادی و اجتماعی در افغانستان و خطر موج جدید پناهجویان در منطقه ابراز نگرانی کرده و از سرگیری روند زندگی عادی و بهبود اقتصادی در این کشور را خواستار شدند. رئیس دفتر سابق حامد کرزی اشرف غنی جانشین وی را در به قدرت رسیدن طالبان مقصر دانست. عبدالکریم خرم رئیس پیشین دفتر حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان گفت فرار اشرف غنی از کابل باعث سقوط نظام افغانستان شده است. عبدالکریم خرم در صفحه توییترش نوشت این حرف زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان را تایید می کنم که فرار غنی باعث سقوط کابل و پایان یافتن بی نتیجه پروسه صلح شد. خرم افزود آمریکا از آغاز تا انجام عمدن به غنی فرصت داد تا با برنامه صلح مخالفت کرده و آن را تخریب کند. صندوق بین المللی پول روز پنجشنبه اعلام کرد که برای جلوگیری از وقوع بحران انسانی در افغانستان جامعه جهانی باید اقدام فوری انجام دهد. صندوق بین المللی پول با اعلام نگرانی از وضعیت اقتصادی افغانستان نسبت به بحران قریب الوقوع انسانی در این کشور پس از تسلط گروه طالبان بر افغانستان در ماه گذشته اخطار داد. گری رای سخنگوی صندوق بین المللی پول گفت ارتباط این صندوق با افغانستان همچنان در حالت تعلیق است و این به معنی توقف کمک‌های مالی صندوق بین المللی پول برای افغانستان است. و افزود این صندوق آماده همکاری با اقدامات فوری جامعه جهانی جهت جلوگیری از وقوع یک بحران انسانی در افغانستان است. رئیس توضیح داد تمرکز اولیه باید بر کمک به مردم افغانستان از طریق موافقت با نقل و انتقالات مالی کوچک و حواله و ارائه کمک به کشورهایی باشد که پناهندگان افغان را پذیرفتند. سخنگوی صندوق بین المللی پول بار دیگر تکرار کرد تا زمانی که در میان جامعه جهانی یک قطعیت در مورد به رسمیت شناختن دولت در افغانستان وجود ندارد این سازمان نمیتواند ارتباط مستقیم با افغانستان را احیا کند. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد از سخنرانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در روز نخست مجمع عمومی سازمان ملل متحد خبر داد. مجید تخت‌روانچی با اشاره به اینکه سخنرانی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به علت همگیری کرونا مجازی خواهد بود گفت هیئت ایرانی با سرپرستی امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از روز دوشنبه وارد نیویورک می شود و جلسات متعددی خواهد داشت. و دیدارهای دو جانبه با وزرای خارجه دیگر کشورها، نشست‌های با موضوعات منطقه‌ای همچون یمن و افغانستان و نشست‌های در سطح عالی با عنوان انرژی، سیستم غذا، تبعیض نژادی و لزوم امهای سلاح‌های کشتار جمعی را از دیگر جلسات هیئت ایرانی برشمرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز گذشته در آستانه برگزاری اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان با وانگ یی وزیر خارجه چین دیدار و گفتگو کرد. امیر عبداللهیان در این دیدار ضمن تاکید بر آسیا محور بودن سیاست خارجی دولت ایران بر عزم جمهوری اسلامی ایران بر پیشبرد روابط با چین بر اساس موافقتنامه همکاری های 25 ساله به عنوان نقشه راه دو کشور تاکید کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به موضوعات چند جانبه همکاری جمهوری اسلامی ایران با چین ضمن قدردانی از مواضع حمایت کننده پکن از رویکرد ایران آمریکا را متهم اصلی تضعیف برجام و همکاری های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران دانست. وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و هند با یکدیگر دیدار و درباره مسائل مختلف گفتگو کردند. حسین امیر عبداللهیان با سابرامانیوم جای شانکار وزیر امور خارجه هند در آستانه برگزاری اجلاس شانگهای در تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. رسانه‌های لبنانی از ورود اولین محموله سوخت عراق به لبنان خبر داده و اعلام کردند دومین محموله نیز هفته آینده وارد این کشور می شود. اولین محموله سوخت عراق با وزن 31 تن روز پنجشنبه وارد لبنان شده است. قرار است این محموله پس از فراهم شدن مقدمات لازم در لبنان تخلیه شود. رسانه‌های لبنانی اعلام کردند دومین محموله سوخت عراق نیز طبق برنامه‌ریزی‌های قبلی طی هفته آینده وارد لبنان خواهد شد. این در حالی است که روز گذشته محموله‌های سوخت جمهوری اسلامی ایران وارد لبنان شد. شب گذشته سید حسن نصرالله پیامی در آستانه رسیدن کاروان‌های سوخت ایران و لبنان صادر کرده بود. در همین حال انجمن علمای بیروت در بیانیه اعلام کرد جمهوری اسلامی در شرایطی که خود از تحریم‌های ظالمانه آمریکا رنج می‌برد با اتخاذ مواضعی شجاعانه، برادرانه و انسانی در کنار مردم لبنان که در سخت‌ترین شرایط زندگی و مشکلات بی‌سابقه قرار دارند ایستاد. و آخرین خبر این که نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیستی پنجشنبه شب با یورش به مناطق مختلف کرانه باختری رود اردن ده ها فلسطینی را زخمی و بازداشت کردند. نظامیان صهیونیست در جریان این یورش همچنین اقدام به بازرسی خانه به خانه در چند محله کرانه باختری رود اردن کردند. بر اساس اعلام منابع فلسطینی، نظامیان صهیونیست با شلیک گلوله‌های جنگی و فلزی و نیز گاز اشکاور با سرکوب فلسطینی‌ها پرداختند. صهیونیست‌ها برای دستیابی به اهداف توسعه طلبانه خود روزانه به مناطق مختلف فلسطین یورش برده و فلسطینیان را شهید و مجروح و یا بازداشت و روانه زندان می‌کنند. و این ترتیب با پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم و تا بخش بعدی خبر همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
خب دوستان عزیز و ارجمند، همراهان بخش صبحگاهی رادیو دری، دعوت میکنم همچنان تا پایان برنامه همراه ما باشین. همکنون برنامه اینجا ایران است، تقدیم شما میشود.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
به نام خدا. دوستان و همراهان عزیز سلام بر شما. با برنامه اینجا ایران است در خدمت شما هستیم. در ادامه گشت و گذارمان در ایران زیبا این هفته سری زدیم به شهر زیبای اصفهان. لطفاً با ما همراه باشید. استان اصفهان به واسطه تاریخ کهن و آثار باستانی بیشماری که 1850 مورد آن در فهرست آثار ملی ایران و 7 اثر در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده، دارای جایگاه خاصی در میان استانهای ایران است و شهر اصفهان که پایتخت فرهنگ و مهد تمدن اسلامی و ایران است، از شهرهای معروف جهان به شمار می رود. اصفهان با برخی از شهرهای معروف کشورهای دیگر از جمله شیان چین، کوالالامپور مالزی، فلورانس ایتالیا، سن پترزبورگ روسیه، بارسلون اسپانیا، فرایبورگ آلمان، هاوانای کیوبا، لاهور پاکستان و داکار سنگال خواهرخوانده است. اصفهان تاریخ پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته و در دوره‌های مختلف آسیب‌های فراوانی دیده و دوباره رونق گرفته. قسمت اعظم آثار این شهر به زمان پس از اسلام به ویژه دو دوره سلجوقی و صفوی تعلق دارد که آثار نفیسی در میان مساجد، کاروانسراها، میادین و پلها و خیابانها از آن دوره ها به جای مانده است. در شهر اصفهان بهترین نمونه های به جا مانده از سبک های گوناگون معماری را می توان دید. همچنین در آثار تاریخی این شهر می توان انواع گنبدسازی، کاشیکاری، گچبری، مقرنس‌کاری، منبت‌کاری و خوشنویسی را در بهترین شکل آن مشاهده کرد. به گفته آندره مالرو، نویسنده شهیر فرانسوی، اصفهان فقط با دو شهر پکن و فلورانس قابل مقایسه است. مجموعه جاذبه‌های مختلف اصفهان را به یکی از گردشگرپذیرترین شهرهای ایران تبدیل کرده. برای آشنایی بیشتر با این شهر با ما هم سفر باشین. شهر اصفهان در فاصله 435 کیلومتری جنوب پایتخت ایران یعنی تهران و در ارتفاع 1570 متری از سطح دریا قرار گرفته و وجود زاینده رود که از زردکوه بختیاری سرچشمه میگیره یکی از دلایل پیدایش و رونق آن میباشد. اصفهان از او دست شهرهایی است که در مرکز فلات ایران قرار داره و فراز و نشیب‌های زیادی را تا به امروز پشت سر گذاشته. تعداد بسیاری از کارشناسان اتفاق نظر دارند که طهمورث سومین پادشاه از سلسله پیشدادیان این شهر را بنا نهاد. در هنگام حمله اسکندر مقدونی به ایران، این شهر مرکز اقوام گابیوها بوده و در تاریخ از اصفهان با نام گی یا جی در پارس اولیا یا گابای یا تابای یاد شده است. در زمان هخامنشیان به دلیل قرارگیری محل تقاطع راه‌های عمده و اقامتگاه سلطنتی در آن به عنوان یکی از شهرهای مهم محسوب می‌شد، تا آنجا که استرابون، جغرافیدان یونانی، از این شهر به عنوان مرکز کشور ایران نام می‌برد. در زمان اشکانیان، اصفهان به عنوان مرکز و پایتخت یکی از ایالت‌های وسیع پادشاهان اشکانی در نظر گرفته شد. در مجموع، مرکزیت جغرافیایی اصفهان و قرارگیری در مسیر راه‌های بزرگ بازرگانی قدیم مانند دمشق و حلب در غرب و سمرقند و بخارا در شرق و وجود آب فراوان زاینده رود در این شهر موجب شد که اصفهان در دوره‌های مختلف به عنوان پایتخت ایالتی، مثلا در دوره آل زیار، و پایتخت حکومتی در دوره سلجوقیان انتخاب شود. در دوره سلجوقیان هنرمندان زیادی به اصفهان روی آوردند و بناهای متعددی همچون مساجد، کاروانسراها و پلها را در این شهر بنا کردند. اگرچه با حمله مغولان اصفهان نیز مانند شهرهای دیگر ایران رو به ویرانی نهاده بود، اما اقدام شاه عباس با انتخاب اصفهان به عنوان پایتخت صفویه در سال 977 هجری قمری باعث رونق دوباره این شهر شد. شاه عباس پس از چند سال اصفهان را به اوج عظمت خود رساند و آن را به صورت پایتخت بین المللی درآورد که فرستادگان و بازرگانان از اروپا و خاور دور به آن روی می آوردند. امروز اصفهان با عنوان یک شهر باستانی در مرکز ایران سومین شهر پرجمعیت ایران پس از تهران و مشهد و دومین شهر گردشگرپذیر پس از مشهد و دومین شهر صنعتی ایران پس از تهران است.
اینجا ایران است.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه اینجا ایران است هستید. از رادیو دری در برنامه این هفته سری زدیم به استان اصفهان و شهر زیبای اصفهان در ایران. همچنان با ما همراه باشید.
اصفهان را کتاب انگری بهشت سانی به زنده رودش سلامی ز چشم ما رسانی. بنشین لب زنده رودش که یابی نشانی از نغمه ای خفته در گوشه اصفهانی. به اصفهان رو که از عاشقی دارد نشانی به زنده رودش سلامی ز سوی ما رسانی. نگینی بر انگشتر دنیا عقیقی به بازار تماشا برخیز و بیا با غلال را تازه بین به چار باغش عاشق تو کو بی وفا بگیر از لب شیرین سراغش. خاک زرینت شهر دیرینت ملک مهرائی نسرینت آب شیرینت فصل فروردینت. خیز و بیا با غلال را زبین به چار باغش عاشق تو کو بی وفا بگیر از لب شیرین سراغش. فرش آیین رو شهر جادو در تو پنهان نقش جهان تاغ رنگین کمان باغ مینو راحت جان قلب ایران. اصفهان رو کتاب انگری بهشت سانی به زنده رودش سلامی ز سوی ما رسانی.
شهر اصفهان به دلیل جاذبه های بسیاری که در خود جای داده قطب گردشگری کشور ایران محسوب می شه. همچنین بخشی از اقتصاد این شهر تحت تأثیر کشاورزی و دامپروری رایج در اطراف آن قرار می گیرد. پرورش زنبور عسل و ماهی از مشاغل رایج در اصفهان است. صنایع نیز نقش مهمی در اقتصاد اصفهان ایفا می کنند. وجود کارخانه ذوب آهن، صنایع فولاد مبارکه اصفهان، کارخانه پلی اکریل اصفهان، صنایع نظامی، صنایع مواد غذایی و فرآورده‌های پلاستیکی و کارخانه‌های بافندگی و ریسندگی تأییدی بر این ادعاست. در کنار صنایع، معادن نیز تأثیر شگرفی بر اقتصاد شهر دارند. معادنی که از میان آنها می‌توان به معدن سنگ، طلا و سرب اشاره کرد. رونق گردشگری در این شهر باعث شده که صنایع دستی نیز جایگاه خود را پیدا کنند. صنعتگران هنرمند اصفهانی در خاتم‌سازی، میناکاری، قالی‌بافی، سکمه‌دوزی، قلمکاری، مینیاتورسازی، نقاشی و تذهیب، کاشی و سرامیک، نقره‌سازی و ملیله‌سازی مهارت خاصی دارند و ساخت صنایع دستی نیز از منابع درآمد ساکنان اصفهان است. اکثریت مردم اصفهان پیرو دین اسلام و مذهب تشیع هستند، اما ارامنه، یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان و سایر اقلیت‌های مذهبی نیز در این شهر ساکن هستند. ساکنان اصفهان به زبان فارسی و لهجه اصفهانی سخن می‌گویند. در لهجه اصفهانی تفاوت‌هایی در آوا، واژگان، آهنگ ادای جمله‌ها و گاه ساختار نسبت به زبان فارسی دیده می‌شود. دوستان عزیز، فرصت برنامه این هفته اینجا ایران است به پایان رسید. در این هفته سری زدیم به استان زیبای اصفهان. اگر شما دوستان عزیز میخواین که با جاذبه های بی‌نظیر تاریخی اصفهان بیشتر آشنا شوین، در برنامه بعد هم با ما همراه باشید. تا آن زمان خدا نگهدار.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، امیدوارم برنامه‌هایی که در بخش صبحگاهی رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می‌شود، رضایت خاطر شما را جلب کند. با برنامه کنکاش در ادامه همراه ما باشین.
مردم نکته اصلی از این مملکت هستند. هر فرد افغان امروز صاحب قضاوت است.
حکومت ما حکومتی می باشد که بر اساس اصل شایستگی استوار می باشد.
جنگی در داخل افغانستان هست، تنها جنگ افغانان نیست. اگر جنگ علیه تروریست ما و شما اینجور تعریف می کنیم، جنگ جهانی هست. اما متاسفانه
حکومت جدید به جای اینکه تکیه بکنه بر خارجی هایی که تا کنون هیچ کاری نکردن، سر یک نظام جدید متوافق
کنند. کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلام زاده به همراه سید سلطان علی حسینی تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدا بردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. پس از آن که طالبان بر قدرت در افغانستان تسلط پیدا کردند، اعلام کردند که خواستار روابط نیک با همه کشورها هستند، اما یکی از مسائلی که در سطح سیاسی با آن مواجه می باشند، مسئله برسمیت شناسیشان از سوی جامعه بین المللی است تا در سایه آن بتوانند مسیر خود را برای پیشبرد سیاستهایشان در سطح داخلی و بین المللی هموار کنند و به آسانی بتوانند به منابع مالی افغانستان در داخل و خارج از این کشور دسترسی پیدا کنند. کرده و از آن استفاده کنند. اما تاکنون هیچ کشوری طالبان را به رسمیت نشناخته و کشورها شروطی را برای به رسمیت شناسی آنان مطرح کردند، از جمله توجه به مسائل حقوق بشری و تشکیل دولت فراگیر. در برنامه این هفته کنکاش به موضوع دیدگاه های طالبان در مورد سیاست خارجی و ارتباط با کشورهای دیگر و نیز مواضع دیگر کشورها در قبال عملکرد طالبان و ارتباط با این گروه می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم محمد صالح سلجوقی، پیر محمد ملازهی و کامبخش نیکویی هم استفاده می‌کنیم. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت اعلام شده طالبان پیشتر در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: می خواهیم با تمام کشورهای جهان از جمله آمریکا روابط خوب و دو جانبه داشته باشیم، اما از آنها می خواهیم که بر افغانستان فشار نیاورند، چون فشار نتیجه نمی دهد. هر کشوری سیاست خارجی خود را دارد، اما اگر تمایل داشته باشند که دولت طالبان را به رسمیت بشناسند، از آن استقبال میکنیم. وی تاکید کرد: همواره گفتیم که خواستار روابط نیک با تمام کشورهای جهان هستیم.
ما با کشورهای جهان روابط خوب میخواهیم و همچنان تکرار میگفتیم که خاک افغانستان به ضرر کس استعمال نمیشه و این گپای ما شاید عملا هم دیده شده و عملا ثابت هم میشه. و در باره کشورهایی که مخالفت کرده یا داره، مخالفت که میکنه خب با اونها تعلق داره. تا جایی که پالیسی امارت اسلامی افغانستان هست، پالیسی ما این است که ما با کشورهای جهان روابط خوب میخواهیم.
آقای متقی همچنان از تمام کشورهای جهان خواست با توجه به اینکه مردم افغانستان به کمک‌های جامعه جهانی نیاز دارند، مسائل بشری را به مسائل سیاسی پیوند نزنند و به کمک‌های خود به افغانستان ادامه دهند.
از تمام کشورهای جهان تقاضا داریم که در بخش تعلیم، صحت، مهاجرین و مقابله و مبارزه با خشکسالی که مردم با او روبرو است، در این باره کمک های خود داشته باشه و مسائل بشری با مسائل سیاسی یکجای نکنه. اگر میکنه، یه خلاف قوانین حقوق بشر است. مردم افغانستان واقعا نیاز داره که همراهش همکاری شوه و کشور عزیز که فعلا از مشکلات آزاد شده، خلاص شده و یک مستحکم حکومت اسلامی داره و در هیچی کدام ولایت و ولسوالی جنگ و برخورد وجود نداره و به هیچ کس از هموطنان عزیز و هم از کسانی که قانوناً به افغانستان می آید، به پاسپورت و به ویزه می آید، به هیچ کس هیچ نوع خطر متوجه نیست. پس هر کس می تانه که در هر بخش کار و خدمت خود را انجام کنه. در این باره امارت اسلامی افغانستان زمینه مساعد می کنه و کمکی که بیش از $1 میلیارد در کنفرانس جنیوا شده، ما از اونها تشکر میکنیم و خواهانیم که امیتر کمک ها دوام پیدا کنه تا که با مردم افغانستان هم کمک شوه و اینجا که ثبات و امنیت و یک تحول مثبت آمده، با این هم کمک شوه که هنوز هم محکم و پخته تر شوه.
در حالی که طالبان به دنبال به رسمیت شناسی خود از سوی جامعه جهانی است و سرپرست وزارت خارجه دولت اعلامی طالبان هم گفته که اگر کشورهای خارجی تمایل داشته باشند دولت طالبان را به رسمیت بشناسند، از آن استقبال می شود، تا کنون هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و کشورها شناسایی آنان را مشروط به عملکرد مورد نظر خود و تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان کردند. کشورهای آمریکایی و اروپایی هم چنین موضعی اتخاذ کردند. اما پیشتر این آم الله سمنگانی، عضو کمیسیون فرهنگی طالبان، در یک گفتگوی رسانه‌ای گفت: جهان تنها آمریکا و اتحادیه اروپا نیست.
نکته اول این است که جهان تنها آمریکا نیست و جهان تنها اتحادیه اروپا هم نیست. به این معنا افغانستان در یک موقعیت خاص جغرافیایی قرار دارد که میتواند شرق و غرب را با هم وصل بکند و میتواند شرق و غرب را از هم جدا بکند. در کنار افغانستان کشورهای بسیار بزرگ اقتصادی جهان قرار دارد. اگر امریکا و یا اتحادیه اروپا طور تلاش بکنند که افغانستان را تحریم بکنند و یا با افغانستان تعامل نداشته باشد، آنها میدانند که چه عواقب و پیامدهای بدی این کار برای خود آنها هم دارد. لذا آنها وادار میشان به این کار. آنها ناگزیر هستند که باید با امرای افغانستان یک نوع تعامل خوب دیپلماتیک، منطقی و به خصوص اقتصادی داشته باشه، تا اینکه افغانستان به این مجبور نشوه که در یک قطب دیگری قرار بگیره علیه آنها. یک موضوع. موضوع دوم این است که درست است امریکا افغانستان را اشغال کرده بود، 20 سال امریکا در افغانستان بود، اما این هم یک واقعیت است که پس از یک مذاکرات طولانی 18 ماهه بالاخره امارات اسلامی افغانستان و ایالات متحده امریکا به این نتیجه رسیدند که یک راه آبرومندانه بیرون رفت به امریکا بدهند. این به این معناست که ما میتونیم مثل که این مشکل پایان معضل اشغال از طریق گفتگو و تفاهم سیاسی حل بکنیم، این را هم میتونیم که در آینده ما یک تعامل خوب بر ابنای احترام متقابل در عرصه‌های مختلف و خصوص در عرصه اقتصاد داشته باشیم. اما اینکه بعضی حرف های مقامات امریکایی که به گونه فوری می آید و چیزی احساساتی معلوم می شود، فکر می کنم این با گذشت زمان تغییر می خواهد.
طالبان از یک سو خواستار برقراری روابط نیک با کشورهای جهان هستند و سوی دیگر تأکید کردند که دیگر کشورها نباید بر آنان در رابطه با مسائل مختلف فشار بیاورند. یکی از دلایل این فشارها هم خواست کشورها برای ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان است. از محمد صالح سلجوقی، کارشناس سیاسی و نماینده پیشین پارلمان پرسیدیم با توجه به اینکه سرپرست وزارت خارجه طالبان گفته فشارهای خارجی نتیجه نمی‌دهد و با در نظر داشت نیاز افغانستان به همکاری‌ها و کمک‌های جامعه جهانی، آیا واقعاً این فشارها نتیجه نخواهد داد؟
در سلسله مراتب تعاملات بین‌المللی در رأسه روابط بین‌الدول به هیچ عنوان کشور بتایی نمیتواند نیازهای خود را رفع بکند، مگر اینکه از نظر اقتصادی با آن درجه و مرحله رسیده باشد که استقلالیت عمل از او بتواند نیازهای جواب بگه. به هیچ عنوان طالب ها به تنهایی نخواهند توانست نیازهای اقتصادی جامعه افغانستان بر اساس درآمدهای خود افغانستان تکافو بکنند. ضرورت دارند که کشورهای دیگر همونطور که تشویق میکنند و دعوت میکنند که به افغانستان سرمایه گذاری بکنند و کمک بکنند، مبنای این سرمایه گذاری ایجاد یک اعتماد سیاسی و دیپلماتیک از بین طرف ها. زمان این ایجاد میشه که او کشورها هم بتانند بر اساس بعضی از برنامه های مطبوع که نظم ملت هاشان وجود داره روابط ایجاد بکنند با طالب ها. لذا اگر او فشار بنامه، اگر او تقاضا و درخواست بنامه از طرف جامعه ملل، بدون شک طالب ها باید تا حد او رو تمکین بکنن تا اینکه مورد شناسایی قرار بگیرن و بر اساس اصل شناسایی که صورت میگیره تشویق بکنن کمک های بین ملی و همچنین سرمایه گذاری در افغانستان صورت بپذیره. متاسفانه آنجا که از زبان وزیر خارجه قرائت شد بدون شک دو بودی است. یک بود که از جامعه جهانی میخواهیم که ما را کمک بکنند، از بود دیگر این که هیچ عنوان فشارشان برای ایجاد ساختارها سازمان اجتماعی و سیاسی در افغانستان اثرگذار نخواهد بود، که نه قطعا خواهد بود. بدون شک فشارهای جامعه جهانی میتونه بسیاری از چیزهای را در افغانستان تغییر بده، از آن جمله معتدل سازی رویه ها و سلوک حکومت داری است که امارت اسلامی همین روزها مدعی است که انشاءالله آن را پیاده خواهد کرد. اما در صورت توحید فشارهای جامعه جهانی همسایه ها بدون شک می تواند سبب ایجاد حکومت معتدل تر بشه، حکومت فراگیر تر بشه و مبتنی بر او حکومت فراگیر و معتدل جامعه جهانی هم اول به رسمیت خواهند شناخت، دوم انمو اعتبار و وجهه سرمایه گذاری کمک های بین ملی غیره برای افغانستان بدون شک راست خواهد شد.
از زمانی که طالبان بر حکومت در افغانستان تسلط پیدا کردند، کشورهای مختلف دیپلماسی خود را در قبال افغانستان فعالتر کردند و دیدارها و گفتگوهای حضوری و یا تلفنی بین مقامات این کشورها در خصوص مسائل افغانستان صورت می‌گیرد. پیشتر و در آستانه برگزاری اجلاس سران شانگهای، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با عمران خان صدر اعظم پاکستان در مورد افغانستان گفتگوی تلفنی کرد. از پیر محمد ملازهی، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی پرسیدیم که نگرانی های کشورهای خارجی و ویژه کشورهای منطقه در رابطه با اوضاع افغانستان پس از تسلط طالبان بر حکومت این کشور شامل چه موارد میشه؟
تحولات خیلی سریع که بعد از خروج امریکایی‌ها در افغانستان پیش اومد و طالبان به قدرت رسیدن با اون کیفیتی که در کابل گذشت، واقعیتش اینه که همه کشورهای همسایه افغانستان و یا کشورهایی که به نوعی برای خودشون منافعی در افغانستان تعریف میکنن دچار مشکل کرده. روسا هم با توجه به همین مسئله نگرانی خیلی جدی دارن از این که ممکنه طالبان فضا رو برای اون گروه های رادیکال قومی که در چچن و در ازبکستان و تاجیکستان و اون مناطق حوزه امنیتی روسیه فعال هستن، اونا رو تو افغانستان به صلاح بتونن فضا باز بشه برایشون که عملیاتی رو علیه منافع روسیه توی اون منطقه انجام بدن. از اون طرف واقعیتش اینه که پاکستان حامی اصلی طالبان هست و داره تلاش میکنه که کشورهای مختلف رو قانع بکنه که طالبان برای هیچ کسی خطری ندارن و اون تعهدی که به امریکایی‌ها دادن که به صلاح افغانستان پایگاهی برای گروه های رادیکال نشه که علیه کشورهای دیگه وارد عمل بشن به اون پایبندن. حالا تا چه اندازه مذاکرات تلفنی بین نخست وزیر پاکستان و آقای پوتین به صلاح قانع کننده باشه برای پوتین، به نظرم میاد که بستگی داره به این که بالاخره طالبان چه سیاستی رو در پیش بگیرن در ارتباط با کل به صلاح منطقه و اینکه در شرایط کنونی به شدت نیاز به همکاری منطقه‌ای دارن، نیاز به شناسایی منطقه‌ای دارن، نیاز به شناسایی بین المللی دارن، وضعیت اقتصادشون هم خیلی به صلاح ناروشنه و خطرات حتی قحطی و اینا بحثش وجود داره که سازمان ملل به دنبال اینه که پولی جمع کنه که اخیراً هم 1 میلیارد دلار تونستن جمع آوری کنن برای یه جلوگیری از قحطی و فاجعه انسانی که پیش بینی میکنن در افغانستان ممکنه روی بده. بنابراین تو این فضا به نظر میاد که آقای پوتین دنبال اینه که یک تضمین امنیتی بگیره از پاکستانیا به عنوان حامی اصلی طالبان و از این زاویه شاید تلاش بکنه که افغانستان هم به صلح و ثباتی برسه و شرایطی پیش نیاد که یه بحران جدیتری به لحاظ انسانی در این کشور پیش بیاد.
رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران.
کنکاش رویدادهای سیاسی و فرهنگی با حضور کارشناسان، صاحب نظران و مسئولان. تحلیل و بررسی رویدادها را با کنکاش تعقیب کنید. کنکاش.
همچنان با شما شنوندگان گرامی هستیم با برنامه کنکاش از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. در این برنامه موضوع دیدگاه‌های طالبان در مورد سیاست خارجی و ارتباط با کشورهای دیگر و نیز مواضع دیگر کشورها در قبال عملکرد طالبان و ارتباط با این گروه را بررسی می‌کنیم. از آقای سلجوقی سوال کردیم که اگر طالبان بر مواضع خود در خصوص مسائل حقوق بشری، حقوق زنان، تشکیل حکومت و امثال آن همچنان پافشاری کند و توجهی به خواسته های جامعه جهانی نداشته باشد، چنان که آقای متقی گفته فشارها بر طالبان اثری ندارد، شرایط چگونه خواهد شد و کشورهای خارجی چه مواضعی اتخاذ خواهند کرد؟
اولا که این موضع افراد است، موضع بدون شک هنوز رسمی امارت اسلامی هرچند وزیر خارجه میگوید نیست، جناح‌های مختلفه در ساختار امارت اسلامی با هم شریک هستند، ممکن دیدگاه های دیگر نیز ظهور بکنه که سبب بشه که ریم موضع‌گیری وزیر خارجه قدر تعدیل بکنه. اگر به این جریان واقعا به سطح یک پارچه همه گروه های شریک در امارت اسلامی یک پارچه چنین موضعی داشته باشند. بدون شک جغرافیای افغانستان متاسفانه به یک سناریوی دیگر خطرناکی ابزار خواهد شد و مردم افغانستان شاهد درگیری ها و ویران های بیشتر خواهند شد، هم تقابل ها و شگاف های اجتماعی و سیگو ایجاد خواهد شد، هم اکثریت جامعه محتاج افغانستان نسبت به اداره که جدیداً به وجود آمده و سبب ایجاد امنیت نسبی شده بی اعتماد خواهند شد. این بی اعتمادی ها هر روز توسعه پیدا خواهد کرد و سبب خواهد شد تا ما شاهد تحولات و طوفان های سیاسی و اجتماعی دیگر باشیم که تا به حال تجربه نکردیم. بله قطعا چنین خواهد شد. امیدواریم امارت اسلامی به این موضوع کاملا دقت بکنه، هم به نیازهای جامعه خود و هم به ضرورت‌های ایجاد پایه‌های اساسی نظام در افغانستان توجه جدی بکنند و هم به اتکای ایجاد سطوح مناسبات مختلف سیاسی و دیپلماتیک با کشورها دیگر تمکین بکنند تا اینکه وضعیت امروز افغانستان با بحران ثقیل‌تر و سنگین‌تر مواجه نشه. قطعاً هم چنین خواهد شد در صورت که نکنه.
از آقای ملاذهی هم سوال کردیم، در صورتی که طالبان به خواستهای جامعه جهانی بخصوص در رابطه با تشکیل حکومت فراگیر و توجه به مسائل حقوق بشری توجه نکنه، سیاست کشورهای مختلف در رابطه با رسمیت شناسی طالبان چگونه خواهد بود؟
ببینید واقعیتش اینه که طالب یک گروه ایدئولوژیکه و خیلی نمیتونه خارج از اون دیدگاه فکری که داره به اصطلاح حرکت بکنه. همه کشورها انتظار داشتن که دولتی که به اصطلاح طالبان اعلام میکنن که هرچند دولت موقتی اسمش رو گذاشتن، بتونه به اصطلاح با واقعیت‌های جامعه افغانستان خودش رو سازگار بکنه و هماهنگی ایجاد بکنه. اما دیدیم که یک دولت هست که تنها روحانیت توشون حضور دارن، هیچ جریان فکری دیگری توشون حضور نداره. به لحاظ قومی هم یک پارچه، فقط دو سه وزیر مثلا دو تا تاجیک یک ازبک که اونا هم مولوی های هم فکر خودشون هم گذاشتن. بنابراین هیچ گروه سیاسی، هیچ گروه فکری، هیچ گروه قومی، هیچ گروه مذهبی و حتی زنان که 50% جمعیت تشکیل میدن در این دولت هیچ جایگاهی نداشتن. حالا این شرایطیه که طالبان به شدت نیاز دارن که هم توجه عمومی رو در داخل جلب کنن به طرف خودشون، هم کشورهای منطقه و جهان رو قانع بکنن که اونا یک سیاست جدیدی رو بخوان اعمال کنن. تو این شرایط تازه هیچ کس را ندادن. این انحصار طلبی در قدرت، هم به لحاظ قومی هم به لحاظ ایدئولوژیک، به نظرم تردیدهای جدی رو در کشور منطقه و بین الملل به وجود آورده که ممکنه طالبان نتونن قدرت خودشون هم تثبیت بکنن با توجه به مقاومت‌هایی که احتمالا شکل خواهد گرفت و حتی خطر جنگ داخلی هم تو این کشور منتفی نیست. مجموعه این شرایط به نظرم خیلی را دچار تردید کرده که آیا با طالبان نزدیک بشن، به شناساییش برسن یا نرسن. به نظر میاد این مسئله اصلیه که الان همه کشورهای همسایه افغانستان و حتی کشورهای بین المللی باش درگیر.
کامبخش نیکویی کارشناس سیاسی افغان در گفتگویی که با ما داشت عنوان کرد، درست است که طالبان یک گروه ایدئولوژیک است و عمل کرده آن بر اساس ساختارهای ذهنی خودشان است، اما فشارهای جامعه جهانی بر این گروه می تواند در تغییر رویکرد آنان تأثیر گذار باشد.
مشخص بود که طالبان یک گروه ایدئولوژیک هستند، مبتنی بر موازی ایدئولوژیک خودشان یک سیستم سیاسی را تعریف میکنند. یعنی این انتظار، من فکر می‌کنم که انتظار خوبی نیست که ما از طالبان داشته باشیم که بر پایه‌های حقوق شهروندی، بر پایه‌های مثلا حقوق حالا اقلیت‌های قومیتی، مذهبی، فرهنگی و امر دموکراتیک در جامعه افغانستان در واقع اینا احترام بگذارن. اینا بیشتر بر پایه‌ها و اصولی که خودشان فکر می‌کنن که حالا خوب هستن و دقیقاً اینا گام گذاشتن و کابینه از اینها برآیند همون ایدئولوژی و اون کانتکست‌های ذهنی خودشان هستن و در واقع یک سری موازی دیگری هم مطرح می شود که کسانی که بیشترین در واقع جنگ را در 20 سال علیه حالا دولت افغانستان و گروه های خارجی در واقع انجام دادن، اونا بیشترین سهم می برند. این یک مفهوم در یک در واقع کانتکست دیگری هست که می تواند که اون جبهات و در واقع اون مفاهیم خودشان قدرتمندتر بسازد. از این راه گذر باور من بر این است که به لحاظ ایدئولوژیک و به لحاظ مفاهیم ذهنی طالبان هیچ گونه تغییری نکردند و برایند این دولت یا در واقع کابینه‌شان هم همون بازخورده هایی است که اینا از مفاهیم ذهنی و در واقع کانتکست های ذهنی خودشان گرفتن. از این راهگذر ما نمیتونیم که در واقع انتظار بیشتر از گروه طالبان داشته باشیم، کما اینکه فشارهای کشورهای منطقه خاصتا پاکستانی ها و همین ترتیب چینایی ها روزها و مجموعه قدرت های دیگری که به نحوی تاثیرگذار هستند بر حالا سیاست گذاری طالبان فشار بیارن که از این رویکرد گذار بکنن و همین ترتیب جامعه جهانی هم بتواند که به حالا به اساس هم موازین فشارهایی که حالا دارد، فشارهای اقتصادی، فشارهای سیاسی و مجموع مؤلفه های دیگر، احتمالاً طالبان کنار بکشن از این رویکرد خودشان. اما من بعید میدانم که طالبان بر پایه موازینی که حالا جامعه جهانی و قدرت های منطقه میخوان گام بردارن. بستگی به موازی قدرت های منطقه دارد. طالبان خود یک ساختار ایدئولوژیک هستند که اینا ایدئولوژیشان بسیار سخت و سیک است، بر موازی خودشان پایبند هستند. این که یک بحث است که حالا ما این را باید کنار بگذاریم، اما این بستگی به این دارد که قدرت های منطقه چگونه با طالبان برخورد میکنند، جامعه جهانی چگونه با طالبان برخورد میکند، آیا فشارهای حدی اکثری برای پذیرش ایجاد یک دولت فراگیر و وسیع البنیادی که بتواند تمام لایه‌های مذهبی، قومیتی و فرهنگی که در جامعه افغانستان هستند و به نحوی کنشگری سیاسی هستند، آیا این بین‌ها جایگاهی در قدرت سیاسی قائل میشن یا نمیشن؟ این بستگی به قدرت‌های منطقه و فرامنطقه دارد. حالا طالبان یک متاسفانه این گروه‌های متعدد در درون از این هستند. بعضی گروه‌ها از اینا گروه‌های محافظه‌کار هستند، بعضی‌ها از اینا در واقع گروه‌های متعادل‌تری هستند، بعضی گروه‌ها از اینا گروه‌های بسیار تندروی هستند که هیچ گونه گروه غیر خودشان را در قدرت سیاسی در واقع اینها جایگاه نمی‌دهند و کابینه هم که ایجاد کابینه حالا موقتی و سرپرست هست و اونها در رسانه‌ها همیشه میگن که این کابینه در واقع رفتن به یک طرف کابینه وسیل بنیاد یا در واقع یک دولت وسیل بنیاد هست. این رو بحث میگن، ولی من بعید میدانم که اگر فشارهای منطقه‌ای و جهانی بر موازی طالبان نسبت بر تشکیل یک دولت وسیل بنیاد در واقع اعمال نشود، احتمال ندارد که طالبان حالا از اون موازی خودشان کنار بکشند و به همین ساختار اینا پیش میروند.
خب شنوندگان گرامی، با پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس farstoday.com/dari هم بشنوین و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشین. برنامه های ما در شبکه‌های اجتماعی هم قابل دسترس است. آدرس های ما در توییتر، اینستاگرام و آپارات farstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری و در تلگرام رادیو دری IR میباشد. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را تا هفته ی آینده به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی برنامه های رادیو دری، نیمروزتان بخیر باشد. رازهای زندگی عنوان برنامه ای است که همکنون تقدیم حضور شما عزیزان می شود.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز شنونده، با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. موضوع برنامه امروز ما اعتدال و میانه‌روی در خانواده هست. لطف و همراهی شما را تا پایان برنامه می‌خواهیم. اعتدال در همه امور نیک است، چه امور دنیوی و چه امور اخروی را شامل می شود. بنابراین وقتی که اعتدال در امور فردی و خانواده رعایت شود، جامعه و اجتماع را تحت شعاع خود قرار می دهد و چه بسا جامعه بهتری خواهیم داشت. پیامبر عظیم شأن اسلام داشتن چند ویژگی را از نشانه های خوشبختی و سعادت افراد یک خانواده دانستند که